سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
بنده کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
خدایی که از دل خاک غیرت رویاند و از میان طوفان‌ها نام ایران را استوار نگه داشت. سلام به شما هموطنان جان، سلام بر شما، بر دلهایی که هنوز با شنیدن نام وطن گرم میشن و بر نگاه‌هایی که در میانه شلوغی روزگار ردی از حماسه و امید رو جستجو می‌کنند. سلام به شما که همراه این صدا هستید تا چند دقیقه رو کنار هم با یاد ایران و با عطر خاطره و واژه‌های از جنس باور آغاز کنید. نامش محمد بود، محمد پاکپور. پس از شهادت سردار سپهبد حسین سلامی، رهبر شهید انقلاب اسلامی، در حکمی ضمن اعطای درجه سرلشکری او را به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب کردند. سردار سرلشکر پاسدار محمد پاکپور متولد سال 1340 در شهر اراک است. او از سال 1388 با حکم رهبر انقلاب به مدت 16 سال فرماندهی نیروی زمینی سپاه را بر عهده داشت. سردار سرلشکر شهید محمد پاکپور از بچگی عاشق امام بود و در فعالیت‌های سیاسی قبل از انقلاب اسلامی نقش پررنگی داشت و بعد از آن نیز در مسیر انقلاب قرار گرفت. در روزهای ابتدایی انقلاب در سنگر سپاه در کردستان در دفاع مقدس خدمت کرد و بعد از آن نیز به مدت 5 سال در سوریه حضور فعال داشت. سردار شهید پاکپور در سمت‌های مختلف از جمله فرماندهی لشکر آشورا، لشکر نجف، لشکر سی زرهی، لشکر عملیات سپاه و 15 سال به عنوان فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و فرمانده کل سپاه پاسداران خدمت کرد. شهید که حتی روزهای عید خود را فدای امنیت مردم کرد، روزهای سال نو را در کنار رزمندگان سر می کرد. سردار پاکپور دارای مدرک کارشناسی ارشد جغرافیا از دانشگاه تهران و دکترای جغرافیای سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس بود. سردار سپهبد محمد پاکپور فرمانده برجسته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 18 شهید گرانقدر روستای خود است. این روستا که پیش از انقلاب نیز در فعالیت‌های سیاسی و انقلابی نقش مهمی داشت، حالا میزبان آرامگاه ابدی شهید خود است که در راه استقلال و عزت ایران جان خود را فدا کرد. شهید پاکپور که حالا بعد از چندین سال مجاهدت در راه حق فرصت استراحت کافی پیدا کرد، در کنار 16 شهید روستای شهرستان خنداب بعد از تشییع باشکوه بر روی دستان مردم استان مرکزی برای همیشه آرام گرفت و مردم این دیار برای او سنگ تمام گذاشتند.
برخی او را اصلا نمی شناختند.
خیلی گمنام بودم. بله
خیلی نمی شناسم،
زیاد آشنایی باشو نداشتم.
تقریبا کم
تازه شنیدم، متوجه شدم کم استانی بودن.
برخی دیگر کمی او را می شناختند.
واقعیتش کم می شناختم و خیلی هم پشیمونم.
معمولا آدمایی که اینقدر مطرح هستن، از جان ما، از دین ما، از وطن ما دفاع میکنن، خیلی خودشونو در مجمعهای عمومی نشون نمیدن.
اما قدیمی ترها
برای انقلاب که تا پای جانش وایساده، دیگه از این بالاتر چی میخواسته باشه؟
و هم رسمانش او رو کاملا میشناختند.
در عملیات ها، در دفاع مقدس، در کنار شهدا،
تندیس اخلاق بود، تندیس تقوا بود، تندیس ایثار و از خودگذشتگی بود.
سردار پاکپور یکی از آن مردان بزرگ بود که خودش را سرباز کوچک ولایت میدونست.
سردار گمنامی که هیچگاه عظمت او را درک نکردیم.
فکر نکنید سردار پاکپور یه نفر بوده، همه یه مردم خودشون سردار پاکپورن.
اما خواستیم جبران کنیم در مراسم تشییعش.
سردار پاکپور یک نظامی زمان جنگ بوده و امروز با شهادتش قدرت بیشتری به سپاهیان ایران داده.
در مسیر امام و رهبری قدم برمی‌داشتند و نهایتاً جان عزیزشون رو در راه اسلام و قرآن فدا کردند.
وطن دوست.
امام شهیدمان چه خوب فرمود: سردار پاکپور موهبت الهی برای ماست، موهبت الهی که باید او رو بیشتر شناخت و قدردان زحماتش بود.
از نگاه من باید طراح و نظریه پرداز امنیت پایدار مرزهای جمهوری اسلامی دانست.
شهادت قسمت هر کسی نمیشه و هر کسی افتخار رو نداره.
شهادت برازنده شهید پاکپور بود.
اهالی روستای پدریش یعنی روستای دهسد شهرستان خنداب به استقبال او آمدند.
دستمش همشهرین بوده، باعث افتخار من.
هزاران مثل سردار پاکپور شهید بشن، ما بازم میاییم و براشون عزاداری میکنیم.
پیکر مطهر سردار شهید در گلزار شهدای این روستا آرام گرفت.
مازمان خیلی خوب بود. بچه‌ش انقلاب که شو تو مبارزه بود، اول بچه‌ش این تو مبارزه بود، آخرین بارش که دیدم من معشد بودم که آمدی بود معشد که منه بینم، اون آخرین بارم بود که دیدمش. اما مراتب دو شو سه شو یه دفعه یه زنگ بود، اونم مثلا موبایلش خودش نبودش بگم ازش. اما شب آخرش که سه رو دو رو بعدش شهادت رسید، زنگ زد. اول پرسی منه که نه دور پرات کیه؟ گفتم خواهراته و بچه هاشونه گوشی ودی بششون. یکی یکی با همه شون صحبت کرد، با دامادمون، با دخترم، بچه هاشون، همه یکی یکی صحبت کرد. یه خداحافظی کرد، یه نه زنگ زد، هم دو شب دو رو بعدش شهادت هست. بچه ایش یه الان 48 ساله، 49 ساله. محمد تو همون اول انقلاب، اول که انقلاب که بود که با انقلاب با این را می جنگید.
من رحیم، من برادر شهید سپهبد محمد پاکپور هست. خصوصیاتش خیلی خصوصیات داشت، خصوصیاتش معلوم بودنش اوناش بود. بعد ارادت خاصی به شهید حضرت آیت الله خامنه ای داشت و همین باعثش هم شد که با هم بالاخره به درجه رفیع شهادت برسیم. از لحاظ چیزش هم معلوم بودم، معلوم خیلی معلوم بود. من وصیتی کرده دو سه روز به همین شهادتش به چند تا دوستاش گفته بود که من باید دهسد خاک بشم، روستای دهسد، چون خیلی علاقه خیلی شدیدی به مردم روستای دهسد داره، با مردم شهرها بخش خونده بودن. ایشون هم دیگه خواهد از اول انقلاب شد، از اول انقلاب خود تو صحنه بود تو کردستان، بعد جبهه ها و سپاه و همان سمتایی که داشتن، سمت عملیات سپاه و فرمانده نیروی زمینی سپاه و فرمانده هشت نجف فرمانده 31 عاشورا بودن و بعد نیروی زمینی و حالا بعد از جنگ 12 روزه هم خب فرمانده سپاه شد، بعد از شهید سلامی رحمت الله علیه. بعد بینم توی چند وقت هم که از اون مادیه همش سر شلوغ و آمارسازی برای این بالاخره برای درگیری های کلا احتمالی مخابش با رژیم سیفنسی آمریکا معلوم که الان همین موشک ها و همین عملیات همش بالاخره مدیون کار ایشون بود. این ثمره کار ایشون رو بعد حیف که خودش نتونست ببینه این رو کارم. انشالله که بتونیم باشه ادامه بدیم.
سردار پاکپور همواره مواضعی روشن، صریح و بی‌تعارف در برابر تهدیدات خارجی داشته است. در یکی از بیانات معروفش عنوان کرد: آغاز جنگ با ایران بازی با دم شیر است. جمله‌ای که بارها در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب یافت و نشانه‌ای از نگاه تهاجمی و بازدارنده فرمانده نظامی ایران در برابر دشمنان تلقی شد. او بارها تاکید کرد که توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران به مرحله رسیده که قدرت‌های غربی دیگر باور ندارند بتوانند با روش‌های سنتی نظامی ایران را تهدید کنند و همین نگاه راهبردی باعث شد که بسیاری از تحلیلگران غربی سردار پاکپور را به عنوان یکی از معماران بازدارندگی دفاعی ایران بدانند.
قطعا هم این شرایطی که الان در حزب الله به وجود آمده این شرایط همینجوری باقی نمیمونه. این شرایطی هستش که جنگ دید. ما اگر که توی جنگ بخوایم یک ذره روحیان بالا پایین بشه حتما دشمن سوار این موج میشه. ما قطعا بایستی بگیم که سریع خودمون رو آماده کنیم برای یه اقدام بعدی، برای یه اقدام مقابله. نباید بیاییم بشینیم بگیم که حالا این چی شد، اصلا اتفاقاتی که افتاده رو باید بذاریم کنار، ببینیم حالا الان باید چه کار کنیم، چه اتفاقی افتاده باید ما چه کار کنیم، یا سد کنیم این حرکت دشمن رو یا کن کنیم و بریم به سمت این که دشمن رو بهش آسیب بزنیم. بعد دشمن اینو بفهمه که نه، ما روحیه‌مون همچنان روی جهادی هستیم، جهادی هستیم، جهادی هستیم. همه این برادرایی که اصلا همه شهادت طلب هستن.
سردار محمد پاکپور فرمانده سپاه پاسداران
میدونن که الان اگر خدای نخواسته بخوان اینا حرکتی انجام بده علیه جمهوری اسلامی، حتما میدونن که پاسخ سخت‌تر و کوبنده‌تر از دور قبلی میخورن.
در 23 خرداد امسال پس از آنکه سردار سلامی فرمانده سپاه در ابتدای جنگ 12 روزه به شهادت رسید، از سوی مقام معظم رهبری سردار پاکپور فرمانده سپاه پاسداران شد.
خب این ذات رژیم شرور صهیونیستی است که اصلا با تهدید شدگی و تهدید کنندگی زاییده شده و زندگی میکنه.
سردار سلامی پیش از این محمد پاکپور را فرمانده نیروی زمینی سپاه گذاشته بود. 16 سال فرماندهی محمد پاکپور بر نیروی زمینی او را مرد یک عملیات کرده بود. بنابراین وقتی فرمانده اصلی سپاه در جنگ 12 روزه شد، بازی را همان روز تغییر داد. این صحبت‌های سردار شهید پاکپور است در جنگ 12 روزه.
پاسخ اون هم سنگین بود. روزهای آخر خدا میداند که وقتی که موشک ها میخورد ما بالاخره اطلاعات داشتیم. فشار مردم در رژیم شاید چندین برابر روز اول بود که قطع کنید، که رسیدن به این که دیگه روز 12 درخواست کردن که ما نمیزنیم، شما هم رازه قطع کردن دیگه.
اینجا لحظه ای که در جنگ 12 روزه موشک های ما شلیک شد و اولین دستورات محمد پاکپور اجرای شد.
Thank you.
همچنین انتهای جنگ را ایرانی ها مشخص کردند. زمانی که موشک های ما پایگاه امریکا در قطر را در روز دهم جنگ زد. سردار شهید محمد پاکپور از آن روز میگوید:
روز آخر وقتی که یک روز قبلش امریکایی ها نتنز و فوردو رو مورد اصابت قرار دادن، ما قرارمون بود که بالاخره پایگاه امریکایی ها رو بزنیم. خیلی از کشورها بودن که بالاخره میانجیگری میکردن که این اتفاق نیفته، ولی ما گفتیم به تعداد بمب‌هایی که زده موشک میزنیم، بالاخره باید یک جای رو بزنیم که پایگاه العودی مهمترین پایگاه امریکایی ها تو منطقه هستش. العودی قطر مهمترین پایگاه هوایی امریکایی ها در منطقه هست.
بعد از جنگ سپاه عملکرد خودش را در جنگ بررسی کرد، نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت کرد. از نظر فرمانده کل سپاه یک چیز خیلی مهم بود: موشک های ما باید پنهان کار شوند. شهید پاکپور میگوید:
تو بحث پنهانکاری استیل، اگر ما بتونیم خیلی از ابزارمون و موشکامون رو مجهز کنیم به این فناوری، حتما بدونید که ضریب عبور موشکای ما از سپر دفاعی رژیم خیلی بالاتر میره.
سردار در این مدت کوتاه، یعنی از تیر ماه تا اسفند ماه، کل توانمندی نیروهای مسلح تحت نظر خودش را واکاوی کرد. چندین سفر مهم داشت، مثلا اینجا که به نیروی دریایی سپاه سری زد.
امروز توفیق شد خدمت برادران عزیزمون در نیروی دریایی استعفا برسیم، در جزایر نازها، جزیره بوموسا، تنب بزرگ، تنب کوچک، و از نزدیک از آمادگی این عزیزان بازدید کنیم. الحمدلله واقعا بازدیدی که ما داشتیم مشاهده کردیم که برادران عزیزمون در نیروی دریایی، چه در دریا و چه در جزایر و چه در ساحل، از آمادگی بسیار خوبی برخوردارن.
همچنین او روی تشکیلات مردمی سپاه تمرکز ویژه‌ای داشت. بسیج از نظر سردار شهید پاکپور عنصر بسیار مهمی بود.
ما در همین جنگ 12 روزه شاهد بودیم در خیلی از استان‌هایی که بالاخره بمباران و سایر جنگ در آنجا وجود داشت، اولین رده و اولین نیرویی که بعد از بمباران و بعد از این که مکانی مورد اصابت قرار می‌گرفت، برادران بسیجی بودند. برای مردم یاری، برای کمک به مردم، بسیج حضور فیزیکی معناداری پیدا کرد و در طول خود تقریبا 12 روز و بعد از 12 روز تا تقریبا یک ماه و نیم ایست و بازرسی ها و کنترل هایی که در شهرها صورت می گرفت باعث شد که امنیت بسیار خوبی در شهرها به وجود بیاد.
سردار شهید محمد پاکپور فرمانده سپاه تغییرات وسیعی در عملیات جنگ هم داد. این روزها که در جنگ رمضان ما شاهدیم که چگونه از همون لحظه اول سپاه وارد شد و چندین برابر جنگ 12 روزه عملیات انجام داد، نشان داد که در اتاق فرماندهی کارهای زیادی انجام شده است.
در مجموع و با احتساب موج 20 عملیات بعدی صادق 4، بیش از 2000 فرمان پهپاد و بیش از 600 فرمان موشک علیه مواضع آمریکا در منطقه و اهداف صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی شلیک شدند و انجام حملات بیشتر بر علیه دشمنان کشورمان کماکان ادامه دارد.
هدف اصلی آن بود که امریکا و اسرائیل غافلگیر شوند. ظاهرا این اتفاق هم رخ داده است. در مدیریت محمد پاکپور فرمانده سپاه، همین بس که او سالها فرمانده یگان رزمی سپاه بوده، فرمانده لشکر 8 نجف اشرف، فرماندهی لشکر 31 عاشورا، همچنین فرمانده قرارگاه نصرت، تجربه که از دوره جنگ 8 ساله حالا به کار شهید پاکپور آمد تا نیروی عملیاتی سپاه را آماده رزم کند. کاملا مشخص است که شهید پاکپور توان رزم را ارتقا داد، چابکی آن را بیشتر کرده و هدف‌های دقیق و حساب شده‌ای را هم تعیین کرده است.
روی سپر موشکی خیلی حساب باز کرده بودن. آمریکایی‌ها چندین سامانه تات، هم سامانه تات، هم جنس در دریا و هم در که بعضی از کشورهای همسایه ما اینا آماده کرده بودن، عملیاتی کرده بودن که جلوگیری کنن از شلیک موشکای ما. ولی ما شلیک کردیم، هدف زدیم و هدفایی هم که می‌خواستیم زدیم.
این روزها موشکای ما به اسرائیل میرسند. به راحتی پایگاه‌های آمریکا را در منطقه زیر آتش خود دارند. همه اینا در دکترین دفاعی سردار پاکپور جای داشت. او دکترای جغرافیایی سیاسی را از دانشگاه تربیت مدرس گرفته بود و به احوالات جغرافیای اطراف ایران مسلط بود.
الان هم ما کاملا آماده ایم که اگر خدای نخواسته اگر کسی بخواد تعدی کنه به کشور ما، پاسخ ما حتما قوی تر از پاسخ جنگ 12 رضا خواهد، حتما جهنمی براشون برپا خواهد شد.
حالا سردار شهید محمد پاکپور شهید شده است. برای او افتخاری است که بعد از عمری مجاهدت از ابتدای انقلاب تا کنون که در سپاه بوده حالا به آرزویش رسید. اما میراث او بسیار فراوان است، میراثی که نظامیان و فرماندهان جوان آن را دنبال می‌کنند.
چون شهابی که لحظه ای بر آسمان بگذرد، سبک بال و سبک بار رفتند تا ما سربلند زیستن را تجربه کنیم. هنوز رد پوتین هایشان بر پیشانی ابرها پیداست. هنوز از نام سرخشان آسمان آسمان پرنده می ریزد و زمین را به پرواز می خواند. نگاه دریاییشان نهیب من میزند که نشستن قانون تبار ما نیست. نگاهشان به یاد من میآورد که جاری باشیم. به رسم آفتاب در رگبرگ‌های درختان از خود گذشتگی. تا به فراغ آن همه دلدار آسان نیست، شرح غمم با کاغذ خودکار آسان نیست. گفتم که می سوزیم و می سازیم با این داغ، گفتم ولی فهمیدم این کار آسان نیست. سلیمانی، سلامی، پاکپور و موسوی رفتند، دل کندن از یک آسمان سردار آسان نیست. بدرود.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
صفا خواستنی ترین پیام آوره برخواستن نویسنده کاظم حاجی رجب‌علی، ناشر نشر قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السلام، راوی
حسن همایی، صدا بردار ابراهیم نجفی، یک راه بیشتر وجود ندارد. مشرکین باید آنقدر به بنی هاشم فشار بیاورند که یا ابو طالب مجبور شود از ریاست طایفه کنارگیری کند یا محمد را تحویل آنها دهد. پیش خود فکر کردند اگر به بنی هاشم فشار بیاورند بینشان اختلاف می شود و ابو طالب مجبور به انجام یکی از آن دو کار خواهد شد. هیچ ریش سفیدی حاضر نیست همه افراد فامیل را فدای یک نفر کند. همه با هم جلسه ای تشکیل دادند. همه بودند جز ابو طالب. پیش هم نشستند و تصمیم مهمی گرفتند و تصمیمشان را نوشتند و همه امضا کردند جز یکی از خودشان که حاضر نشد مثل بقیه اینقدر بیرحم باشد و اعتبار و آبرویش را به دلیل این ناجوان مردی زیر پا بگذارد. آن یک نفر مطعم پسر عدی نام دارد. مخالفت او فعلا مهم و اثرگذار نیست چون اکثریت هم قسم شدند به آن عهدنامه وفادار باشند. قول و قرار مکتوبشان را در صندوقچه‌ای قرار دادند، درش را قفل کردند و در خانه کعبه گذاشتند. هیچ کس حق ندارد با هواداران محمد خرید و فروش کند. ارتباط و معاشرت با آنها ممنوع است. ازدواج با آنها ممنوع است. پیمان نامه فقط در صورتی لغو می شود که محمد را برای کشته شدن تحویل قریش دهند. همونطور که قابل پیش بینی بود، ابو طالب حتی لحظه ای به قبول حرف مشرکان فکر هم نکرد. پذیرش درخواست آنها غیر ممکن است. محمد عزیزترین فرد برای اوست. حاضر است همه چیزش را از دست بدهد، حتی جان خودش و جان عزیزش علی را، اما محمد زنده بماند. او فشار زیادی را باید تحمل کند. در ابتدا شاید خیلی نگران فامیل خود بود، اما بنی هاشم خیرخواه و دلسوز و گشادرو تنهایش نمی گذارند و در حالی که بعضی از آنها مشرک بوده و مسلمان نیستند، اما حاضر نمی شوند درخواست سایر مشرکان را قبول کنند. البته بنی هاشم استثنایی هم دارد و آن ابو لهب و فرزندانش هستند. آنها در محاصره قرار نخواهند گرفت چون در دشمنی کردن با محمد پیشتاز هستند. وقتی ابو طالب همراهی بنی هاشم را دید، از آنها خواست تا همگی از محیط مکه اساس کشی کنند و کنار هم در شعب ابو طالب زندگی کنند. شعب یعنی دره. این دره در سمت شرقی کعبه و نزدیک جایی که حاجیان هفت بار بین دو کوه صفا و مروه را می روند و برمی گردند قرار دارد. به این کار حاجیان سعی می گویند. زمانی هاجر مادر اسماعیل بین این دو کوه هفت بار رفت و آمد تا شاید برای کودک تشنه خود آبی پیدا کند که نهایتاً از زیر پای اسماعیل چشمه زمزم جوشید. بنی هاشم باید مثل جدشان اسماعیل کم آبی، کم غذایی و کم خوابی را تحمل کنند به امید اینکه همان خدا که آب را از زیر پای اسماعیل جوشاند نجاتشان دهد. آنها از همه سال فقط اجازه دارند در روزهای محدود حج از شعب خارج شوند. این زمان فرصت خرید برای آنها و جمع کردن آذوقه یک سال است و البته برای محمد فرصت دعوت حاجیان به اسلام نیز وجود دارد. جاسوسان و نگهبانان بسیاری مراقب هستند تا کسی برای بنی هاشم غذا نبرد. گرسنگی خیلی سخت است. گاهی صدای ناله بچه ها از دره به گوش می رسد. خدیجه هاجر بنی هاشم است. مادر مسلمانان همه ثروت خود را هزینه کرد تا آذوقه به محمد و بنی هاشم برسد. خدیجه مثل هاجر که فرزند تشنه‌اش او را به تکاپو می انداخت، برای نشکستن تحمل بنی هاشم